دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید، اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه‌نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه‌های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه، پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت، و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. اینجا یک ایستگاه برای توقف، توقفی کوتاه در کنار سیاست و هر چی که به سیاست مربوطه، البته از نوع ایرانیش. ما در برنامه قبلی سیاست ایرانی در بخش تاریخ سیاسی یک بحثی رو شروع کردیم با آقای منصور مظفری، مدیر مسئول محترم روزنامه آفتابه یزد. بحث کردیم درباره این که چطور باید با انتخابات مواجه بشیم، چطور اصلاح طلبها به انتخابات نگاه میکنن، آیا اون بخشی که داره توصیه به تحریم میکنه صدای کل اصلاحات بخش دیگر اصلاحات چه نظری دارن. آقای مظفری از جمله مدافعان حضور در انتخابات هستند و معتقدن که اصلاح طلبان باید در انتخابات حضور پیدا بکنن و عقیدهشون این بود که در واقع اون طیفی که الان توصیه و نسخه در واقع عدم حضور رو پیچیده در واقع صدای همه اصلاحات نیست و اکثریت نداره. فکر کردیم که این بحث رو ادامه بدیم اینجا در این میز تخصصی در بخش دومش، راجع به دوباره انتخابات اصلاح طلبان از یک زاویه دیگری که الان طرح موضوع میکنم. یه سلام علیک با آقای مظفری داشته باشیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
آقای مظفری، ما سابقه یه مجلس ششم داریم که اکثریتش اصلاح طلبان، سابقه یه دولت اصلاح طلب داریم که آقای خاتمی در واقع تشریف داشتن دو دوره، سابقه شورای شهر اصلاح طلب هم داریم، سابقه ترکیب شورای شهر هم داریم، اصلاح طلب اصولگرا داریم، سابقه یه فراکسیون در واقع 100 نفره اصلاح طلب هم داریم تو مجلس، الان هم یه انتخابات مجلس داریم. فرضمون اینه که شورای نگهبان و نهادهای نظارتی یک فهرستی هم تایید کردن که به اینجا رسید بحثمون دیگه، که به هر حال اینا میشود بهشون رأی داد، یعنی چهره‌هایی هستن که پذیرفته شده هستن چه در تهران چه در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف. فرض بر اینه که
مشارکت هم مشارکت مقبولی باشه، انشالله متوسط باشه. ما یه تاریخ هم داریم دیگه، یعنی یه سر تاریخی داشتیم از اصلاح طلبا. الان اگه بخوایم برگردیم مجلس ششم که میخوایم بعدش برسیم به مجلس الان، اگر شما با همه اتفاقات که در این سالها افتاد به لحاظ تاریخی، اگه برگردید به مجلس ششم، چه نسخه ای دارید برای مجلس ششم؟ کجا اشتباه کردن اصلاح طلبا؟ ببینید، میتونستن مجلس هفته هم داشته باشن، میتونستن در واقع یه شکلی از در واقع حضور در سیاست داشته باشن که تداوم بیشتری داشته باشن. خب یه بخشش حتما اصلاح طلبا نقد میکنن، میگن آقا ما نمیدونم ما رد صلاحیت شدیم، حضور نداشتیم، یه سری اتفاقات هم افتاد، تحسن و اون ماجراهایی که حالا شاید باز کردنش یه حوصله میخواد و یه وقتی میخواد. اگه برگردید شما در اتاق فرمان اصلاحات قرار بگیرین، کجا رو اصلاح میکنه در زمینه رفتار سیاسی اصلاح طلب ها؟
ببینید، اصلاح طلب ها هم دولت را داشتن در یک مقطعی، هم مجلس را داشتن و هم شورای شهر را داشتن. هر دولتی که مستقر میشه، انتخاباتی که در اون دوره دولت هست، افراد نزدیک به دولت قاعدتا انتخاب میشن. ببینید، مجلس ششم در دولت اصلاحات
بله.
بود،
دو سال ازش گذشت.
بله، ما دیدیم که لیستی که اصلاح طلب ها دادن و مورد حمایت دولت واقع شد رأی آورد. بعد از اون دولت های بعدی که اومدن رأی آوردن و در قطعا در این دولت هم طرفداران دولت رأی خواهند آورد. و حالا یه بحث دیگه داریم که در رابطه با تایید صلاحیت ها هم هستش. ببینید، من با اینکه نمره قبولی را نسبت به دولت های دیگه و حتی دولت تدبیر و امید به دولت اصلاحات میدم، یعنی واقعا در این چند دولت، دولت اصلاحات نمره قبولی خوبی گرفت، ولی مجلس اصلاحات که مجلس ششم باشه آنچنان نمره خوبی نگرفت. چرا؟ چون بعضی از تندروها به نام اصلاح طلب، حالا در لیست اصلاح طلب هم بودن و مردم هم به عنوان اصلاح طلب رأی به آنها دادن، عملکرد خوبی نداشتن و بیشتر داشت اون قشر تندروه مجلس که بخششون از حزب مشارکت بود که بعدن این حزب منحل شد، کنترل میشد، توسط هیئت رئیس مجلس کنترل میشد و عاقبت هم دیدیم که با اون استعفاهایی که اومدن دادن
بعد بله از اون مجلس تحسن،
بله، استعفا دادند و تحسن کردند و اون خانم نماینده‌ای که رفت خارج از کشور و چه افتضاحاتی، یا چند تایشون که دوره بعدش زاویه‌های زیادی هم با نظام پیدا کردن. هرچند که مجلس ششم با قوی تر از بعضی از مجالس، حتی این مجلس فعلی هم هست، ولی نمره قبولی نگرفت و یک مهر آنچنانی در پیشانی اصلاح طلب ها.
چرا اینجوری شد؟ ببین، اون مجلس هایه، خب ما یه فراکسیون بعد از اون امید هم داریم دیگه تو مجلس دیگه، نمیره به اون سمت خیلی.
ببینید، فراکسیون امید را یک شخص فرهیخته مثلا جناب آقای دکتر عارف مدیریت میکرد. ببینید، آقای دکتر عارف هم بعضی از این اصلاح طلب هایی که در مجلس بودن رو هم مدیریت میکرد و مدیریت صحیح میکرد. و اگر شخصیت فرهیخته مثل جناب آقای دکتر عارف در مجلس نبود، شاید که همون حرکات مثلا مانند تحسن که در که هزینه‌ای را بر نظام وارد کند هم در مجلس
هزینه بعدی به اصلاح طلبان وارد کرد،
اتفاق میافتاد.
بله.
متوجهید؟ حالا من ببینید، همون حرکات مجلس ششم بهانه را به دست شورای نگهبان داد برای رد صلاحیت‌ها. ببینید، من هرگز نمیگم اون نمایندگانی که تحسن کردن و پوشه‌های یک رنگی را دست گرفتن و عکس گرفتن برای خوشایند معاندین، اینها بیان رد صلاحیت بشن، یا بعضی نمایندگانی که نام نگاری میکنن رد صلاحیت بشن. همون موقع هم بعضی از نمایندگان تندرو آمدن با این ابزار نمایندگی میخواستن ضربه کاری رو به نظام بزنند. این هم هستا، ولی دلیلی بر این نمیشه که آنچنانی که مثلا هست همه را بگیم که حالا چون شما برند اصلاح طلبی هستی یا نام اصلاح طلب بر روی شما هست باید شما هم رد صلاحیت بشوی. این دایره اگر تنگ بشه مشارکت
بله.
میاد پایین.
بله آقای مظفری نگاه کنید، خیلی جای خوبی وایسادید توی در واقع بحث، محور خوبی رو باز کردین. ما این فراکسیون امید داریم که در رأسش آقای دکتر عارف میشینن و قریب 100 خورده‌ای هم داشتن دیگه، نزدیک به 100 نفر بودن به نظرم فراکسیونش تا اونجا که خاطرم هست. از اون طرف هم خب یک فراکسیون اکثریت داشتیم در زمان مجلس ششم با کارنامه که حضرت عالی فرمودید. اما یه اتفاقی داخل اصلاح طلب افتاده، بنده که الان اینجا نشستم مدت هاست از آقای دکتر عارف هیچ خبری ندارم. آقای دکتر عارف که یه روزی در واقع رئیس فراکسیون بودن، هدایت میکردن یه جمعی از اصلاح طلب رو، از یه جایی یه بخشش حالا شاید میل شخصی ایشون بوده دوست داشتن یه زاویه‌ای بگیرن با سیاست، اما از یه جایش حتما میل گروهی از اصلاح طلبا بوده که دیگه آقای عارف دیده نشه یا افراد شبیه ایشون. فکر میکنم نظر شخصی من، حالا چون اینجا که در واقع میز گفتگوست و محل گفتگوست دیگه، من فکر میکنم یه میل سنگینی هم بود که آقای عارف نباشن دیگه.
دقیقاً ببینید، شاید جناب آقای دکتر عارف راضی هم نباشن ما چنین حرفایی رو میزنیم، ولی من از طرف ایشون هم صحبت نمیکنم، نظر شخصی خودم رو میگم. در یک مقطعی آقای جناب دکتر عارف کاندیدای ریاست جمهوری شدن
92
92 در نظرسنجی ها ایشون جلو بودند.
فکر میکنم از آقای روحانی هم جلوتر بودند.
میگم که
یه برهه از آقای روحانی،
از آقای روحانی جلو بودند و اقبال مردمی هم داشتند. یک چهره فرهیخته دانشگاهی بودند و سوابق تحصیلیشون مبارزاتی ایشون هم کاملا مشخص بود. سران اصلاحات تصمیم بر این میگیرند که حمایت خودشون رو از آقای روحانی داشته باشند. آقای دکتر عارف را در تنگنا قرار میدن. آقای دکتر عارف برای اینکه انشقاق به وجود نیاید و همبستگی وجود داشته باشه و امید بیشتری به مردم بدند، از کاندیداتوری انصراف میدن. البته نه به نفع آقای روحانی،
بله
انصراف میدن، ولی در جامعه چنین شکل میگیره که
به نفع عارف،
به نفع آقای دکتر روحانی چی میشه؟ رأی میارن و رئیس جمهور میشن.
درست.
مطالبه مردمی در اجتماعات که به نفع آقای دکتر روحانی تشکیل می شد، یک مطالبه شون این بود، خوشحال بودن که برای این که وحدت شکل بگیره و آقای دکتر روحانی هم حاضر نبود کناره گیری بکنه، گفتن بله این ایثارگری رو آقای دکتر عارف انجام دادند، پس آقای دکتر عارف باید معاون اول شما باشه و یک سمتی داشته باشه و بتونه که به مردم امید بیشتری داشته باشه و برنامه‌اشو اجرایی بکنه. ما می‌بینیم که آقای روحانی اصلاً تصمیمی بر این که استفاده بهینه از آقای دکتر عارف ببرد
نداشت
و حتی بسیاری از مشورت‌هایی را هم که در اوایل آقای دکتر عارف و آقای روحانی می‌دادن ایشون عمل نمی‌کردن و توجهی هم به این موضوع نداشتن. آقای دکتر عارف با توجه به وحدتی که در بین اصلاح طلب‌ها ایجاد کرده بودند، شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان را چیکار می‌کنن؟ شکل میدن. البته رئیس دولت اصلاحات هم نقش مؤثری داشتن، ولی رئیس شورای سیاستگذاری میشه جناب آقای دکتر عارف. یک عده‌ای میان چیکار میکنن که بخش کارگری رو هم در اختیار داشتن و از نزدیکان مرحوم هاشمی رفسنجانی بودند، ساز جداگانه میزنن، ولی با توجه به این که آقای دکتر عارف رأس این شورا بودند و وجهه مردمی داشتند، مردم اقبال پیدا میکنن به چی؟ شورای عالی سیاست گذاری. هرچند که ما رد صلاحیت ها هم داشتیم، آقای دکتر عارف یه لیستی را تشکیل میدن، مورد تایید سران اصلاحات هم واقع میشود و ما میبینیم که تمامی افراد لیست، هرچند که افراد شناخته شده یم نبودن، اعتماد مردمی به دکتر عارف این لیست رای میاره. ما انتخابات بعدی را داریم، شورای اسلامی شهر، درست؟ دوره مجددا این تشکل شورای سیاستگذاری فعال. اینجا انشقاق بیشتر میشه. سازندگی یک طرف میره، حزب اسلامی کار میخواد یک طرف بره، یک عده‌ای که در شورای شهر قبلی بودند که بخشی از اصلاح طلب‌ها بودند یک طرف، ولی آقای دکتر عارف لیست را چیکار میکنند؟ تنظیم میکنند و ظاهراً اثران اصلاحات هم حاضر نمیشن که یک نوشته‌ای بدن یا یک عکسی بگیرن. باز مورد اقبال. حالا چون آقای دکتر عارف مورد اقبال مردم واقع شد و مردم بهش اعتماد کردن، یک عده‌ای که خودشون را من به کار رأس اصلاح طلب ها ندارم، ببینید رئیس دولت اصلاحات چه خواسته باشیم چه نخواسته باشیم رأس هرم اصلاح طلبی قرار دارد و مورد چه مردم اقبال مردم هم بوده است. حالا در لایه پایین تر که میایم، آقای دکتر عارف دیگه تحمل نکردن، همچنان اقبال مردم به آقای دکتر عارف هستش. یک عده میان میخوان نمیخوان که آقای دکتر عارف در رأس و پرچمدار جریان اصلاحات باشد. چرا؟ چون آقای دکتر عارف فردی است که معتمد نظام هست و هیچ موقعی حاضر نیست که اندک زاویه‌ای با نظام داشته باشه. بله، روحیه اصلاح طلبی است، اصلاحات را همه هم میپذیرن، مورد تایید همه هم هست، ولی در چارچوب نظام.
بله،
آقای دکتر عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم مقام معظم رهبری و سمت‌های دیگه‌ای داره که و یه استاد تمام دانشگاه هم هستن. یک عده‌ای تصمیم می‌گیرن که آقای دکتر عارف را چیکار کنند؟ جدا بکنند و دیگه پرچم‌دار اصلاحات نباشه، و چون اونها بتوانند به اهداف خودشون، ببینید قهر با صندوق رأی و عدم مشارکت مردم ده. که در آینده بهانه قرار بدن که نظام مشروعیت نداره، مشارکت پایین آمده، ولی آقای دکتر عارف این را چیه؟ نمیپسندن.
حالا آقای مظفر، ما دو تا رأس داریم، این ور میشه آذر منصوری، میشه اتحاد ملت، الان رئیس جبهه و الان صدای اصلاحات، یه صدای خاموش هم داریم دیگه، آقای دکتر عارف تعبیر شما، که اصلا من نمیدونم کجان مصاحبه اینا چیزی.
آقای دکتر عارف
فکر میکنم تو بحث نخبگانیش ببخشید، چون توی میز قبلی هم صحبت کردیم، اینجا اونجاست که من دوست داشتم به پاسخ برسم، تو میز قبلی از شما نرسیدم. فکر میکنم که این وظیفه شما به عنوان رسانه اصلاح طلب و نخبگان اصلاح طلبه که امثال آقای عارف رو برگردونید. نظام که هیچ وقت مخالف آقای عارف نبوده، به تعبیر که الان خود شما داشتین، هیچ وقت دنبال حذف آقای عارف نبوده، که چون آقای عارف هم همیشه میانه داشتن، همیشه نظام رو داشتن، همیشه دنبال منافع ملی بودن. بل ما چیزی در مورد رادیکالیسم از آقای عارف نشنیدیم. آدم بالاخره یک وجدان و یک شجاعتی برای گفتار راجع به مسائل داشته باشه. چرا نمیرید آقای عارف رو بیارید؟ چرا در واقع به عنوان بخش نخبگانی و رسانه‌ای اصلاحات، هم شما هم دوستان دیگرتون در اصلاحات که عقیدتون اینه که اون طیفی که الان داره تو اتاق فکر حضور داره نظر همه اصلاحات نیست، چرا یه کسی مثل عارف رو هیچ کس بهش زنگ نمیزنه یه مصاحبه باش بکنه، رازیش بکنه پیرامون سیاست ورزی؟ نه لزومن آقای عارف، نه لزومن. شما همین بحث رو جواب بهسد نوعی هم میشنم، یعنی در یک فضای در واقع این که اصلا صدای آقای نوعی رو نه حزب ندا هم مثل حرف شما رو میزن. فکر میکنم یه جایی هم شما به عنوان بخش نخبگانیه در واقع اصلاحات، اگر عقیدتون اونه که اون صدای ما نیست، اگر اشتباه میگم شما بفهمید، اونجا شما باید برید امسال آقای دکتر عارف رو بیارید.
برگردیم به دوره، به داشتیم کم کم از سال 92 میادیم بالا دیگه.
بله،
ما در سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری رو داشتیم. بله، درست؟ قطعا آقای دکتر عارف این آمادگی را داشتن که بیان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری مجددا خودشون را در معرض رأی مردم قرار بدهند، ولی وقتی که 3 نفر از سران اصلاحات منشینند و 2 فرد دیگری را به غیر از آقای دکتر عارف پیشنهاد میدن برای کاندیداتوری، ببینید اینجا وقتی که میخواد یک نفر وارد بشه، ببینید جبهه اصولگرا همه متحد شدن، حضرت آیت الله رئیسی، این طرف هم باید متحد بشن برای چی؟ یک نفر شخص خاصی دیگه. سران اصلاحات حالا باید اعضا بشینن چی کنن؟ تصمیم گیری کنن. سران اصلاحات نه احزابشون،
بله،
میشینن در یک منطقه شمال شهر تهران تصمیم میگیرن دو فرد دیگه وارد عرصه انتخابات بشوند. نامی از آقای دکتر عارف نمیبرن. آقای دکتر عارفی که آقای حسن روحانی را با کنارگیریش رئیس جمهورش کرد. خود آقای دکتر عارف ماندگار شد، آقای روحانی پاسدارنشین شد. فردی که با لیست خودش تونست که 30 نفره را رأی بیاره. در انتخابات شوراها توانست که لیست آقای دکتر عارف چی بشه؟ رأی بیاورد. و کسی که میتوانست امید را ایجاد بکنه میشینن تصمیم میگیرن. اگر اون افرادی که تصمیم گرفتن مدرک دکترای پیام نور دارند، آقای دکتر عارف مدرک دکتراش که خیلی بیش از اینها معتبر هست، اگر اونها از بستگانشون اومدن رفتن چی شدن؟ زندانی شدن. هیچ کدوم از بستگان آقای دکتر عارف وارد فساد نشدن که بشن زندانی بشن یا پرونده قضایی برای اونها تشکیل بشود، درست؟ اگر اونها سابقه مثلا وزارت داشتند، آقای دکتر عارف هم سابقه وزارت داشت و معاون اولی داشت و با کارنامه بسیار عالی، وقتی که میشینن آقایون تصمیم میگیرن افراد دیگری را و یا یکی از وزرای دیگری را انتخاب بکنن که بیا در عرصه انتخابات و بعد هم اونها برابر اساس پرونده هایی که دارن احراز صلاحیت هم نمیشن و شاید رد صلاحیت شدن، شما چه توقعی دارید که از آقای دکتر عارف بیاید به میدان؟ بینه آقای دکتر عارف همیشه سکوتش برای این هست که وحدتی که در بین اصلاح طلب ها هست، یعنی مردم اصلاح طلب کار به گروه هاشون ندارم، انشقاقی ایجاد نشه، این وحدت به هم نخورد، سکوت کرده. و گاهی مواقع سکوت خیلی بهتر از این هست که بیان فریاد بزنن. ولی در مواقع خودشون جناب آقای دکتر عارف دقیقا هم به میدان آمده. حالا من اینو میخوام ایراد را هم به سران اصلاحاتون بگیرم. وقتی که ما آقای دکتر عارف را حمایت نمی کنیم، دو تا از کاندیداهای دیگری میان تو عرصه انتخابات و در مناظره ها میبینیم که اخلاق را هم رعایت نمی کنن. ببینید، من نمیخوام حالا طرف قضاوتی در رابطه با عمل کرده آقای طلا رئیسی ندارم، ولی شخصیت آقای رئیسی یکی از استوانه های نظام هست. یعنی ما در مناظره های انتخاباتی فرمان تخریب ایشون توسط دو تا از کاندیداهای اصلاح طلب به مردم داده شد که شخص آیت الله رئیسی رو بشینن چیکار بکنن؟ تخریب بکنن. قطعا اگر سران اصلاحات رو آقای دکتر عارف که آمادگی هم داشتن که کاندیدا بشن اجماع کرده بودن، ما یه انتخابات پرشورتر، مناظره های با اخلاقتری هم داشتیم و قطعا حالا آقای دکتر عارف هم در این زمینه ها بیشتر فعال بودن. یعنی نخواستن، یعنی این را بهتون بگم، تندروهای اصلاح طلب نخواستن که آقای دکتر عارف چکار بکنه؟ فرمان و پرچمدار اصلاحات باشه. کجا پرچمدار هر جا که آقای دکتر عارف پرچمدار بوده، افراد صالحی در لیستش بودن، مشارکت هم خوب بوده و وحدت هم ایجاد شده. آقایون نمیخوان وحدت بین اصلاح طلب ها و مردم وجود داشته باشه، بیشتر خوششون میاد که انشقاق باشه، تو آشوب باشه، تو حرف بزنند و خوشایند بعضی ها در اون طرف باشه. این ایراد رو من بر سران اصلاحات میگیرم. قطعا آقای دکتر عارف انشاءالله برنامه خواهند داشت.
میان مجلس؟
خودشون که نه، علاوه سنی که دیگه بالای 70 سال خودشون نمیتونن بیان، ولی به عنوان یک لیدر اصلاحات مورد قبول مردم واقع هست.
تو انتخابات تاثیرگذاری میخوان بکنن یا فعلا
انشاءالله که امیدواریم که بیان و برای مشارکت بیشتر مردم پای صندوق‌های رأی بیان و این روحیه هم دارن بیان، ولی شاید که توسط بعضی از تندروهای اصلاح طلب هم مورد تخریب واقع بشند.
متشکرم از شما آقای مسئولی. آقای مظفری، از شما خیلی ممنونم که در واقع اینجا تشریف آوردین و به شما بودیم، بحث خوبی کردیم. یکی از خوبی‌های چهره‌های رسانه‌ای اینه که خوب بحث می‌کنند، بحث رو در واقع به جای خوب می‌برن، نقاط کلیدی بحث رو در واقع پیش می‌برن. لذت بردم از گفتگو کردن با شما در دو قسمت مختلف. امیدوارم که شما و همکارانتون در روزنامه آفتابی از موفق باشید. امیدوارم که مشارکت خوبی هم در انتخابات
انشالله
داشته باشیم. به این بخش بعدی سیاست ایرانی رو ببینیم. در میز روابط بین الملل بررسی میکنیم اخبار مهمی رو که در هفته آمده.
به نام خدا به بخش دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. در میز سیاست خدمت مهمان برجسته و عالی قدری هستیم، آقای دکتر علی پارسا خصال. میخواییم در ادامه بحث های هفته گذشته با ایشون به بررسی مؤلفه های پرشور شدن انتخابات مجلس بپردازیم. هفته گذشته دو مؤلفه عملکرد مجلس در هر دوره و تأثیرش بر میزان مشارکت مردم در دوره آینده رو گفتگو کردیم و همینطور پرداختیم که چقدر مسئولیت پذیری جریانات سیاسی در معرفی نامزدها و پیگیری تحقق شعارهای انتخاباتی که در انتخابات مطرح میشه از زبان نامزدها میتونه مؤثر واقع بشه در جلب اعتماد مردم و اثرگذاری صندوق‌های رأی. این هفته نیز می‌خوایم از دیدگاه مردم به عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در بحث پرشور شدن انتخابات بپردازیم. خب آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. واقعیتش پرشور شدن انتخابات همونطور که بحثش رو کردیم مؤلفه‌های مختلفی داره. یکیش نگاه مردم به انتخاباتیه که قراره برن شرکت بکنن و انتظاراتیه که مردم از نمایندگانشون دارن یا از اون نامزدی دارند که قراره بره در اون جایگاه مسئولیت قرار بگیره و مطالبات مردم رو پیگیری کنه. در موضوع مجلس خب نقدها بسیاره. مجلس از جایگاه خودش دور شده و تو برنامه گذاشتم شما اشاره کردید که بعضا نظارتهای مجلس داره تبدیل میشه به دخالت ها که مقام معظم رهبری هم نسبت به این مسئله تذکر و هشدار دادن. از اون طرف نماینده میگه آقا وقتی ما میریم توی حوزه انتخابیه مردم از ما انتظاراتی دارند. چرا؟ چون دستشون به فرماندار نمیرسه، دستشون به استاندار نمیرسه و ما رو نماینده حاکمیت و ما چاره ای نداریم که پیگیری کنیم از مسئول مربوطه، از وزیر مربوطه که خب اون پروژه‌ای که وعده داده شده تو بودجه مثلا مصوبه داره، ردیف اعتباری داره، چرا عملیاتی نمیشه؟ یا چنان وعده‌ای که مثلا فلانجا رئیس جمهور در سفر استانی اومده گفته و شما هم تو اون جلسه شورای استان بودی، چرا اون پیگیری نمیشه؟ یعنی نمایندم از این نظر میگه من چاره ای ندارم جز این که این پیگیری ها رو انجام بدم. از این نظر خب راه حل های مختلفی هم مطرح شد. بحث مثلا استانی شدن انتخابات که چند دوره این مطرح شد که بیاییم به نماینده ها یک پوزیشن استانی بدیم که مردم اونها رو در قالب استان ببینن نه در قالب یک حوزه انتخابیه. و شاید مثلا یک حوزه انتخابیه در یک استانی حتی چونه زنی بکنه برای اینکه آقا مثلا پروژه من زودتر انجام بشه، زودتر تکمیل بشه. بعد این حتی یه جورایی به قولی معروف به تضاد میرسه این درخواست ها و خود دولت میگه آقا من بالاخره کدومو شروع کنم؟ خود مسئولین میگن آقا ما هم یه سری ظرفیت های تجهیزاتی و امکاناتی و مالی داریم، بالاخره باید اولویت بندی بشه. از این منظر هم پس نگاه خود مردم به مجلس هم باید یک اصلاحاتی درش صورت بگیره. از این منظر اگر امکان داره صحبت بفرمایید و تعریف دیدگاه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، و خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما هستم. فرمای شما خیلی صحیح و درسته که ما همین قدری که به مردم داریم، به نمایندگان مجلس داریم میگیم شما به وظایف خودت عمل کن، باید به همون مقدار هم خود ما مردم متوجه باشیم که اگر ما از نماینده مجلس بخوایم که فقط برای حوزه انتخابی خودش کار بکنه، عملاً وظایف دیگه نمایندگیش رو تحت شعاع داریم قرار میدیم. هفته گذشته عرض کردم که دو وظیفه اصلی نماینده مجلس داره که یکیش قانونگذاری هست و دیگری نظارت هست. خب این قانونگذاری باید کلیت کشور رو در نظر بگیره. درسته که من مثلا نماینده یک شهرستان کوچکی در یک استان مثلا مرزی هستم، اما وقتی میخوام رأی بدم به این قانون که آیا این تصویب بشه یا نشه، نباید فقط مصالح خودم، اطرافیانم یا حتی فقط نماینده مردم اون منطقه که هستم رو لحاظ کنم، باید کشور رو در نظر بگیرم. درسته که باید به قول شما پیگیری ها هم انجام